أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوازدهم چند فرع را در بر داشت. یکی این که اگر شخصی در اثر عذر مرض یا حیض یا نفاس به روزه گرفتن موفق نشد و در ماه مبارک رمضان مرد یا در تلیه شوال و مانند اون مرد، قضای روزه از طرف او واجب نیست. این یک فر. دوم آن است که حالا که قضا از طرف او واجب نشد، آیا قضا از طرف او مستحب است یا نه؟ این دو. سوم آن است که اگر قضا از طرف او مستحب نبود، نیابت از طرف او مستحب است یا نه به عنوان قضا. این سه. چهارم آن است که اگر راه‌های قبلی بسته بود، می توان از باب اهداء ثواب روزه گرفت و ثواب را برای او اهدا کرد یا نه. این چهار مطلب است. و اگر این امور چهارگانه کاملا از هم تفکیک می شد، دیگر نقد حاد بعضی از آیون نسبت به بعضی از فقها ها وارد نبود. بهرن در باره بیماری یا حیض یا نفاس باید در چهار مرحله بحث کرد. و چون در این مسئله دوازدهم این اعذار سگانه ذکر شده است، یعنی مرض، حیض و نفاس، اما سفر ذکر نشده است، نشون میدهد که حکم مسافر با این زبر اعذار فرق میکند. اگر کسی در ماه مبارک رمضان مسافر بود و در اثر سفر موفق به روزه نشد و در ماه مبارک مرد یا تلیعه شوال مرد و حاضر نبود تا قضا به جا بیاورد، تنوار مسافر بود، آیا نسبت به او قضا دارد یا نه؟ خب پس بحث در دو مقام است. مقام اول چهار فرع دارد. مقام دوم وقتی وارد شدیم فروعی که زیر مجموعه مقام ثانی است بحث باز شد. فرع اول این است که آیا اگر کسی در اثر مرض یا حیض یا نفاس موفق به روزه گرفتن نشد، قضای او واجب است یا نه. در فرع اول همونطوری که بحث دیروز گذشت، کسی قائل به وجوب قضا نیست، اتفاق اصحاب است تقریبا، لکن این اتفاق مستند به نصوص است، نمیتواند به عنوان یک اجماع دلیل تعبدی باشد. روشن است که مدرک دارد، چون روایات معتبری در این باب وارد شده است. با بودن روایات معتبر دیگر نمیتوان گفت اجماع تعبدی در بین است. اختلافی در مسئله نیست، برای اینکه روایات هم روشن است هم معارض ندارد. منشأ اختلاف گاهی پیچیدگی روایات است یا معارض داشتن روایات. اگر پیچیدگی در روایت باشد، اختلاف استظهار و استنباط منشأ اختلاف فتواست. یا اگر قموزی در روایت نیست، پیچیده نیست، لکن معارض دارد، این معارض داشتن منشأ تعدد قول خواهد بود. ولی اگر یه سلسله روایاتی نه پیچیده باشند نه معارض داشته باشند، قهرن مستفاده از اونها مورد پذیرش همگان است. لذا در مقام اول که نفی وجوب قضا از این گونه زبر اعذار هست، نه اختلاف هست نه معارضه در کار، که بخشی از این روایات در بحث دیروز خونده شد. فرع دوم مقام اول این است که حالا که قضا واجب نیست، آیا قضا مستحب است یا نه. محقق در شرایع رضوان الله فتوا به استحباب دادن، استحباب نیابه دادن. صاحب عروه رضوان الله فتوا به استحباب دادن. اینجاست که مرحوم علامه در منتهی فرمایشش این است که اصحاب بر اینن که قضا از طرف زبر اعذار که به مرض یا حیض یا نفاس مبتلا بودن و موفق به روزه گرفتن نبودن، قائلن که قضا دارد، برای اینکه یه عبادتی است انجام شده و از طرف متوفا هم واقع میشه. صاحب مدارک رضوان الله علیه بعد از اینکه فرمایش علامه را از منتهای علامه نقل میکند، میفرماید به اینکه نیابت مشروعیت میطلبد. وقتی قضا بر عهده این شخص نیست، بر این متوفا نیست، شما چگونه از طرف ایشون دارید قضا به جا میآورید؟ هم دلیل رو تضعیف میکند، هم میکند نیابت مشروعیت میتره. همین نقد مرحوم صاحب مدارک نسبت به منتهای علامه مورد پذیرش بعضی از متأخرین شد که منهم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است. مرحوم آقای خویی هم همون راهی را طی میکند که صاحب مدارک طی کرده، میگه این مشروع نیست. بعضی از روایات مسئله هم همین بیان را که صاحب مدارک دارد تأیید میکند. کسی از امام سلام الله علیه سوال میکند که شخصی در اثر مرض به مانند اون مرده است، موفق نشد که روزه ماه مکشمستان را بگیرد، وصیت هم کرده است که من از طرف ایشون این روزه ها را قضا به جا بیاورم. امام سلام الله علیه طبق اون روایت صحیح میفرماد به اینکه وقتی قضا بر او نباشد چگونه شما قضا از طرف او رو بجا میاری؟ یعنی این وصیت، وصیت نامشروع است، وصیت باطلی است. وقتی قضا بر عهده شخص نباشد، این چگونه میتواند وصیت کند که از طرف من قضا بجا بیاورد؟ اگر اون عذر سفر بود، قضا دارد که در مقام ثانی بحث میشود، ولی اگر اون عذر مرض یا حیض یا نفاس بود، قضا بر چنین شخصی نیست تا شما از طرف او قضا بجا ببرید. خب به استناد اون قاعده اولی یک و این روایت معتبر دو، مرحوم صاحب مدارک بر علامه اشکار میکند و بعد مرحوم آقای خویی و بعض از مشایخ ما هم همین راه را طی میکنند. پس قضا از طرف میتی که در اثر مرض، حیض و نفاس موفق به روزه گرفتن شد نیست. این فرع دوم. بعضی از بزرگان میگویند به این که اینی که مرحوم صاحب جواهر به حمایت از مرحوم علامه اشکالات صاحب مدارک را برطرف میکند، این وارد نیست که حق را به صاحب مدارک میدهد و اشکال صاحب جواهر بر مدارک را وارد نمیدانند، این یک مقداری کم لطفی است. چرا؟ برای اینکه اگر ما فرع دوم را از فرع سوم تفکیک بکنیم، فرمایش صاحب جواهر را به فرع سوم برسانیم و او را از فرع دوم جدا بدانیم، معلوم شود که اشکال این بزرگوار بر صاحب جواهر وارد نیست. بیان ذالک این است که در فرع دوم محور بحث این است که آیا به عنوان قضا از میت میتوان انجام داد یا نه، مستحب است ما قضا از طرف او به جا بیاوریم یا نه. این را روایت نفی میکند، برای اینکه قضا بر عهده او نیست تا شما انجام بدید. که اونچه را که صاحب جواهر میگوید فرع سوم است و این است که شما آیا میتواند به عنوان نیابت از طرف او انجام بدید یا نه، نه به عنوان قضا. شاهدی که صاحب جواهر قام میکند گذشته از اطلاقات ادله نیابه، این سیره سلف صالح است که خیلی از بزرگان برای متوفا و اموات خودشون نمازهای یومیه یا خیلی از روزه ها را نیابتا انجام میدادن. میگفتن امروز که روزه مثلا 27 رجب است، به نیابت از فرون استاد ما که مرحوم شد یا فرون رفیق ما که مرحوم شد من روزه میگیرم. خب این نیابت از مجلس به اطلاقات ادله نیابه کافی است. نمازهای یومیه را به نیابت از متوفا میخوندن در حالی که اونا 20 سال قبل 30 سال قبل مردن، این نماز زهرین را به نیابت از اون میخوند. این که لازم نیست به عنوان قضا بخوانن که تا کسی بگوید که او که 20 سال قبل مرده الان نیست تا شما روزه بده نماز بده کار نیست که. نمازهایی را نیابتن، روزهایی را نیابتن از طرف متوفا میخوندن، این به عنوان نیابت از میت است نه به عنوان قضای عن المیت. این را خود صاحب جوار تبتون دارد، میفرماد که گرچه این قضا نیست ولی اصلاق قضا بر او به عنوان مسامحه است. ما که نمیگیم قضاست که، اصل نیابه است. و صاحب عرب رزوان لعلی که درد تستحب و نیابه، این سومی رو میگه، فرع سوم میگه، نه مستحب است قضای از او تا کسی بگوید این برخلاف روایتی است که دارد که قضا مشروع نیست. عنوان نیابت است نه عنوان قضا. اصلاحات ادله نیابه، اصلاحات عدل نیابه و سیره متشرعین سلف، این دو تا برهان رو صاحب جواهر اقامه میکنه. نه اصلاحات عدل نیابه که شما الان شما میرید در حرم ها زیارت میکنید از متوفاها، کسی لازم نیست شما رو وصیت کرده باشد یا قضایی در ذمه او باشد، این خیرات رو شما به نیابت از طرف او انجام بدید، خیرات مالی یا خیرات عبادی یا ملفق. نه، منظور است که اصلاحات عدلی نیابه میگن اینجا رو میگیرن. اگر سخن از قضا باشد، این روایتی که الان دیروز اشاره شده امروز میخونیم، این میگوید که اصلا قضا بر عهده اون نیست. وقتی قضا بر عهده اون نیست چگونه شما قصد قضا میکنید؟ ولی بیان مرحوم صاحب جواهر در فرع سوم است نه در فرع دوم، به عنوان نیابت از اونهاست نه به عنوان قضای از میت. اطلاقات ادله نیابه یک، سیره سلف صالح دو، این شاهد هاییست که لذا مرحوم صاحب عربه چون تفتن دارد نیابت را تصویب می کند و می گوید اولا اهدای ثواب است. نه اینکه صاحب عربه بخواهد بگوید که قضا مستحب است، بخواهد بگوید نیابت مستحب است و برای اینکه هیچ محذوری نداشته باشد اولا اهدای ثواب است. اگر فرع دوم از فرع سوم تفکیک بشود، اون تهاجمی که بر صاحب جواهر شده راحت وارد نیست. صاحب جواهر نمیخواد بفرماد به اینکه قضای از کسی که در اثر عذر مرض یا حیض یا نفاس به روزه گرفتن موفق نشد مستحب است، تا شما بگید این با صحیحه مخالف است، برای اینکه روایت دارد که قضا بر میت نیست تا از میت شما قضا انجام بدید. وقتی میتوان قضای عن المیت را انجام داد که قضا علی المیت جعل شده باشد. وقتی علی المیت چیزی جعل نشد، عن المیت هم قضا مشروعی است. چرا؟ بله بله بله. این حکم الان شما که میرید در حرم مطهر میگید زیارت میکنم از طرف ذبی حقوقا، اونها مردن، اونها الان که مرده هستن مکلفن به تکلیف استحبابی به زیارت اهل بیت علیهم السلام، چیکار میکنید؟ این رو که انسان تحلیل بکند معلوم میشود که ملاک کافی است در نیابت. الان بنای سلف بر این بود که نمازهای یومیه را نیابتن عن ذبی حقوق میخوندن. نه، قضا نیست، قضا فرع دوم است. این خط کشی ها برای همین است که انسان منطقی فکر بکند. یعنی 4 تا خط کشی مباد داشته باشه. لذا ببینید بزرگان از فقهای ما بر مرحوم صاحب جبار اینجور دارن حمله میکنن. سرش اینه که خط کشی شده نیست. ما 4 تا خط کشی داشته باشیم، 4 تا فرد داشته باشیم، دیگه مخلوط نمیکنیم. در نیابت ملاک کافی است، نه امر فعلی. الان متوفاها که امر فعلی ندارن به زیارت اهل بیت تا اینکه کسی بگوید من برم برای اینها نیابت از طرف اینها زیارت میکنم یا نیابت از طرف اینها حج و عمره داره. در نیابت ملاک کافی است. خب بنابراین اگر چنونچه معلوم بشود که فرمایش صاحب جواهر مربوط به فرع سوم است نه فرع دوم، و اشکال صاحب مدارک راجع به فرع دوم است، بهرن این راه بسته خواهد شد. البته چون خود صاحب جواهر توجه دارن تصریح میکنن، میگن اگرچه بر چنین نیابتی عنوان قضا اطلاق نمیشود. خب ادای به معنای نه در مقابل قضاست که به معنی وقت باشد و نه منافی قضاست. ادا یعنی انجام دادن، یعنی تعدیه کردن، یعنی این فعل را به نیابت از او ادا می کند، نه ادا در مقابل قضا باشد. ادای اون فعل، اون صوم، ادای صوم. خب این فرع سوم. فرع چهارم همان است که اون بزرگواران گفتن به صاحب اوربرزم آن لعلی هم به عنوان راه حل ارائه کرده است که فرمود ول اولا ان یکون به قصد اهداء الثواب. مرحوم صاحب جواهر فرمود که سلف صالح که نیابتن از گذشتگانشون این عبادات را انجام می دادن به قصد اهداء الثواب که نبود، که از همون اول این عبادت را به قصد اونها انجام می دادن. حالا اهدای ثواب البته یه چیز روشنی است بدون محذور، به بعضی از نصوص هم بهش اشاره کردن که از انسان عمل رو برای خودش انجام میداد و چون برای خودش انجام میداد از ذات اقدس الهی مسئله میکند، میگه که این ثواب این عمل را به فرون کس اهدا بکن، که صلات لیلت و دفن از این قبیل است. صلات لیلت و دفن که نیابت عن المیت نیست، یه نمازیست مخصوص که نمازگزار اون را لله انجام میدهد و ثواب میبرد. بعد از اینکه ثواب برد، بعد از تمام شدن نماز عرض میکند اللهم از ثواب هاتین رکعتین الى روضه فلان. این اهدای ثواب است. خب قبل از اینکه وارد در مقام ثانی بحث بشیم، این فروع چهارگانه مقام اول که بازگو شد نصوص اون باید حل بشه. و چون روایات این مسئله در باب 23 با روایات باب سفر کنار هم است، مقام ثانی بحث رو هم طرح میکنیم تا روایاتشون یک جا مطرح بشه. مقام ثانی بحث این است که چون صاحب اوربرزمان لعلی در این اعذار یاد شده، جریان سفر رو ذکر نکردن، 3 عذر از اعذار چهارگانه را ذکر کردن و عذر چهارم که مرض سفر باشد ذکر نکردن. فرمودن اضافاته شهر و رمضانه او بعضه به مرضن 1، او حیزن 2، او نفاسن 3 و ماتفی. دیگه سفر را ذکر نکردن. حالا اگر کسی در اثر سفر نتوانست روزه بگیرد و بعد مرد، آیا قضا دارد یا نه؟ ظاهر کریمه منکان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر این است که جریان مرض با سفر شریک همن. حالا اگر در اثر مرض شخص نتوانست روزه بگیرد، تو هم ماه مکرمزان مرد یا در طلیعه شوال مرد، قضا ندارد. حالا سفر چطور؟ چند روزی در ماه مکرمزان مسافر بود، بعد برگشت، بقیه رو روزه گرفت و بعض ماه مکرمزان بلافاصله مرد. آیا اون چند روزی که در ماه مبارک مسافر بود قصد دارد یا ندارد؟ همین امور چهارگانه در بار مسافر هم هست. منتها در فرع اول هم از در قول اختلاف است، هم از در روایات. در جریان مرض و حیض و نفاس نه قولن اختلاف بود نه روایتن اختلاف بود، هم ظاهر روایات نفی قضا بود هم اتفاق اصحاب بر نفی قضا. اما اینجا اصحاب رضوان الله علیهم دو قول دارن، بعضی میگن قضا دارد بعضی میگن قضا ندارد. منشه اختلاف قول فقها هم اختلاف روایات باب است، و اختلاف روایات هم که مربوط به سفر است از دو جهت است. یکی پیچیدگی بعضی از نصوص است که آیا این روایت سفر رو میگیره یا نمیگیره، یکی هم ظهور بعضی از روایات است که در سفر قضا دارد در مقابل اینکه سفر قضا ندارد. از تعلیل بعضی از نصوص استفاده می شود که سفر هم مثل مرض است. از ظهور بعضی از روایات که کسراها است استفاده می شود که سفر حکمش با مرض فرق می کند. چون روایات مختلف است اقوالم مختلف است. خب بنابراین تتمیم بحث مقام اول با استدلال مقام ثانی در گرو خوندن این 15-16 روایت است که بعضی از این روایات در بحث دیروز اشاره شد و خونده شد. الان به طور اجمال از اونها میگذریم و بعضی از نصوصی که خونده نشد بهش اشاره میکنیم تا از مجموع این 15-16 روایت احکام این 4 عذر مشخص بشود، یعنی حکم مرض و حیض و نفاس در مقام اول، حکم سفر در مقام دوم، تا روشن بشود که اگر کسی در اثر عذر مرض، حیض و نفاس موفق به روزه گرفتن نشد قضا ندارد، ولی اگر در اثر سفر موفق به روزه گرفتن نشد قضا دارد. باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان 15-16 روایت دارد. روایت اولش که از بحث کنونی ما بیرون است آن است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است، مرسلم هست و از بحث فعلی ما هم خارج است، و این است که اذا مات الرجل و علیه صوم شهر رمضان فلیقض عنه من شاء من اهله. اگر کسی قضا به عهده او هست هر کدام از بازماندگان می توانند به نیابت از طرف او بگیرند، البته متعینا ولی او بر پسر بزرگ او بر او واجب است، ولی از نظر صحت هر کدام از بازماندگان بگیرند صحیح است. این در صورتی است که قضا بر اون شخص باشد. بحث ما در این است که کجا قضا هست و کجا قضا نیست، لذا از دو جهت این روایت از بحث ما بیرون است. یکی این که سندن مرسل است و اعتماد نیست، یکی این که قسمت مهم هم همین است، این است که این جایی را میگوید که صوم مستقر است. کسی که صوم بر عهده او مستقر است هر کدام از بازماندگان میتوانند ذمه او را تبرئه کنند، ولی بحث ما در این است که کجا قضا مستقر می شود. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی نقل کرده است که در بحث دیروز خونده شد و روایتش هم معتبر هست. محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام سؤال می کند، رجلون ان سألتو ان رجلن ادرکهو رمضان و هو مریض. کسی که ماه ماک رمضان وارث شد و او مریض بود، فتوفی قبل ان یبرأ، قبل از اینکه درمان بشود مرد. قال لیس علیه شیئون، بر او چیزی نیست. چون بر او چیزی نیست لذا از او هم نمی شود قضا گرفت، چون از کسی می شود قضا گرفت که بر او تکلیف قضا باشد. لیس علیه شی، ولکن یغزا ان الذی یبرأ ثم یموت قبل ان یغزیه، لکن از اون مریضی که خوب شد و قضا به جان نیاورد و قضا بر عهده او مستقر شد، از طرف چنین متوفایی قضا به جا آورده می شود. روایت دوم سوم این باب که مرحوم کلینی نقل می کند از محمد یعنی صفار که مکاتبه صفار است، این از بحث ما بیرون است، چون در باره آن است که رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان، کسی که قضا بر او مستقر است، حالا کی باید اون قضا را به جا بیاورد؟ دارد که یغزی عنه اکبر ولیه یا ولیه فرزند بزرگش اکبر اولادش، که این در صدد بیان اون قاضی است که اون کسی باید قضا به جا بیاورد، نه بیان ثبوت اصل قضا است. فرض جای گرفته که بر میتی قضا هست، حالا کی باید اون قضا را به عهده بگیرد؟ که اونم از بحث کنونی ما بیرون. روایت چهارم این باب که اون هم سندن صحیح هست، مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان ابی حمزه سومالی، که این ثقه جلیل است، ان ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر، قال سألت عن امرأة مرضت في شهر رمضان و تمست و سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان. یک زنی بود که بیمار شد یا حائض شد یا مسافر بود و قبل از اینکه ماه مبارک رمضان تمام بشود مرد و در اثر مرض یا حیض یا سفر چند روز روزه نگرفت. هل یقضا انها، آیا از این زن قضا به جا آورده می شود یا نه؟ حضرت طبق بیان فرمود اما تمس بالمرض فلا، یعنی اون روزهایی که در اثر حیض یا مرض روز نگرفت اونو قضا نداره، و اما سفر فنعم، اگر اون نسبت به اون روزهایی که در اثر سفر روز نگرفت قضا داره. خب این باعث شد که فقها بین اون سه عذر و بین سفر فرق گذاشتن. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن مختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه صلاة و صیام قال یغزی عنه اول الناس به میراثه قلت فی این کان اول الناس بهی امرأه قال لا الا الرجال، که اینم از بحث ما خارج است، برای اینکه بحث ما در است کجا قضا هست کجا قضا نیست. این روایت در صدد آن است که اونجایی که قضا هست کی باید قضا را به جا بیاورد، لذا این روایت هم رأساً از بحث کنونی ما بیرون. روایت ششم هم همین مضمون روایت پنجم را دارد که سوال در است که کی قضا را به جا بیاورد، در حالی که ما بحث کنونی ما این است که کجا قضا هست و کجا قضا نیست. روایت هفتم هم از بحث کنونی ما بیرون است، برای اینکه این درباره مرض مستمر است، و این است که اذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان ثم لم يزل مریضا حتی مات فليس عليه شيء. و این عن ابی عبدالله علیه السلام اذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان ثم لم يزل مریضا حتی مات فليس عليه شيء، و این صح است ثم مرض ثم مات و کان له مال تصدق عنه مکان کل یوم بمد و لم یکن له مال صام عنه ولی. خب این در بحث کفاره و این که درباره مرض همچه روایت متعارضی هم هست علاوه بحث می شود. بحث کنونی ما پیام خاصی نداره. روایت هشتم مربوط به صدقه است که از بحث کنونی ما بیرونه. روایت نهم که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالحمید عن سیف ابن عمیره عن منصور ابن حازم، این روایت است که بعضی ها مشکلی درباره او دارند و همچنین روایت دیگری که از منصور ابن حازم هست. قال سألت ابو عبد الله السلام عن المریض فی شهر رمضان فلا یصح حتی یموت قال لا یغزا عنه و الحائض تموت فی شهر رمضان قال لا یغزا عنها، که این هم مطابق با اون روایت های صحیح گذشته است که کسی در اثر مرض یا در اثر حیض چند روز روزه را نگرفت و بعد قبل از اینکه متمکن از قضا بشود مرد، قضا ندارد. روایت دهم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران نقل میکند این است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل دخل علیه شهر رمضان و هو مریض لا یقدر علی الصیام فمات فی شهر رمضان او فی شهر شوال قال لا صیام علیه ولا یغزا عن، چیزی بر اون نیست، قضا هم از اون نخواهد بود. قلت فامرأت النفسا دخل علیها شهر رمضان ولم تقدر علی الصوم فماتت فی شهر رمضان و فی شوال قال لا یغزا عنها. خب پس مرض، حیض، نفاس، هر سه در این روایت ده چنین آمده است که اگر کسی در اثر این اعذار سگانه موفق به روزه گرفتن نشد و مرد، قضا ندارد، برای اینکه تلیعه شوال است، نشانه شونه که متمکن نشد دیگر، ادامه پیدا کرده، یا نفاسش ادامه داشت، عذرش ادامه داشت، مرضش ادامه داشت، یا تلیعه شوال بود یا اگه چند روز از شوال گذشت عذرش هم ادامه داشت. حالا فرض کنید یک کسی است که عادتش 8 روز است یا 7 روز است، این 2 روز بخش پایان، 4 روز بخش پایانیه، روزای پایانی ماه رمضان عادتش شروع شده تا 7 شوال عادتش طول کشید، 8 مرد. تا زمان استمرار عضو فرع جداگانی است که در مسئله 13 بعد خواهد آمد که اگر عضو مستمر باشد چه کند. الان اما اینجا مسئله وفات است. خب نه دیگر، فمات فی شهر رمضان او فی شهر شوال، نه اگر اواخر شوال باشد که عضو متمکن از صیام است، که نه، این نشانش است که در ذهن دارد ولم تقدر علی الصوم. این ولم تقدر علی الصوم نشون میدهد که یا اون مرضش مستمر است یا اون نفاس و حیضش مستمر است یا نه در تلیعه شوال مرده است، چون مسئله لم تقدر علی الصوم مفروع عن است. روایت 11 این باب که باز مرحوم کرینی به سند صحیح عن سماع نقل میکند، میگن موثقه سماع است عن ابی بصیر در سال تو ابو عبدالله علیه السلام عن رجل سافر فی شهر رمضان فادرکه الموت قبلا یغزیه قال یغزیه افضل اهل بیته. این اصل قضا را مشروع میکند، پس معلومش اینجا قضا هست. حالا این افضل با اون اکبر و ولی یا ولی چگونه ارتباط خواهد داشت در بحث اینکه من هو القاضی طرح می شود، ولی اصل قضا در این گونه در جریان سفر مفروغان است. روایت 12 این باب که مرحوم کرینی با سند صحیح نقل می کند این است. سوال می کند که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند ان امرأت مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فاوستنی ان اغذی عنها، منو وصی خود قرار داد که از طرف او روزه رو قضا به جا بیاورم. اونگاه حضرت فرمود هل برعت من مرضها، این زنی که وصیت کرده شما قضای روزه های او رو به جا بیارید، این خوب شد و مرد یا مرضش ادامه داشت؟ خوب شد و مرد، قلت الله ماتت فیه، عرض کردم نه، در همون مرض مرد. قال لا تغذی عنها، که نفی است و معنی نهیه، یعنی قضا به جا نمی آوری تو، یا لا یغزا عنها که در بعضی از نقل هاست، یعنی از این زن نمی شود قضا به جا بود. فإن الله لم يجعله عليها، خدا این قضا را بر او جعل نکرد، که وقتی بر او قضا جعل نشد شما چگونه از او قضا به جا می آوری؟ شما باید عن المیت قضا به جا بیاوری. این فرع آن است که عل المیت قضا جعل شده باشد، یعنی چیزی به عنوان قضا در ذمه‌اش باشد. فإن الله لم يجعله عليها، چگونه شما انها قضا به جا می آورید؟ قلت فإني اشتهي ان اقضي عنها و قد اوصتني بذلك، من علاقمندم از طرف او قضا به جا بیاورم، چون خودش وصیت کرد. قال کیف تقضی شیئا لم یجعله الله علیها، تو میخوای قضا به جا بیاری؟ قضا رو که خدا جعل نکرده بر اون زن، چیزی که در ذمه اونیست، چگونه شما به عنوان تعبد به خدا اسناد میدی؟ فنشتهیت ان تصوم لنفسک فصوم، اگر خواستی برای خودت روزه بگیری و ثوابش رو برای او اهدا کنی، اب نداره. این همون فرع چهارم است که میشه اهدا و ثواب. برای خودت روزه بگیر، وقتی که روزه گرفتی مستحق ثواب شدی، این ثواب رو به روح او اهدا میکنی، این میشه فرع چهارم. خب نه، لنفسه که میشه باطل، که اگر لله در مقابل لله باشد که صوم نیست، میشه ریا. خب نه نه، به همین استشهاد کردن برای جعل ثواب. خواهش نفسانی است، اگر باشد که میشه باطل. نه، قضا باطل است، نه این برای خودت بخوا. اگر برای خودت میخوای بگیری افسوم، یعنی امضا فرمود. خب بنابراین از این روایت معلوم میشود که بین مرض، حیض و نفاس که در مقام اول است با سفر که در مقام ثانی است فرق دارد. در اون اعذار سگانه قضا نیست، در حال مرض قضا هست و در حال سفر قضا هست. و در اون از موارد نه تنها قضا واجب نیست بلکه قضا مستحب هم نیست. حالا اولا اهدای ثواب است. میموند روایت چهارگانه دیگر که بخواست خدا برای تطمیع بحث فردا میکنه شد. الحمدلله.